سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در مورد آنچه افزایش ازدواج‌های کودکان در افغانستان خوانده نگرانیش را ابراز کرده. بیشتر تا لحظات دیگر بخش اعظم این یک ساعت به پخش برنامه موسیقی اختصاص یافته. پیش از همه مهمترین خبرها را به شما داریم. خبرنگار یک تلویزیون خصوصی در کابل جان باخت. ایالات متحده در مورد ادامه فشار نظامی دیپلماتیک و اقتصادی چین بر تایوان ابراز نگرانی کرده. و تیم‌های استرالیا و نیوزیلند در مسابقه نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره امروز به میدان می‌روند. حمید صیغانی خبرنگار افغان به اثر انفجار بم در کابل جان باخت. مرکز خبرنگاران افغان در توییتر نوشته که آقای صیغانی کارمند تلویزیون خصوصی آریانا دیروز در منطقه دشت برچی کشته شد. فوزیه وحدت خبرنگار دیگر افغان و همسر آقای صیغانی این رویداد را تایید کرده و در فیسبوک خود نوشته که حمید را از دست داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته که انفجار در موتر نوع تونس در منطقه دشت برچی ظاهراً به اثر آتش سوزی رخ داده و به گفتهش یک غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. و افزوده که تحقیقات در مورد نوعیت و علت انفجار ادامه دارد. اما مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که 2 تن جان باختند. منابع صحی تاکنون در مورد شمار دقیق جان باختگان و زخمیان چیز نگفتند. مسئولیت رویداد را نیز هنوز کسی نپذیرفته. اما پیش از این شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این گونه انفجارها را پذیرفته بود. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که در مورد شدت خشکسالی در افغانستان نگران است. فابرزیو سزارتی مسئول امور مبارزه با حالات اضطراری اداره در افغانستان دیروز در توییتر نوشت که برای جلوگیری از یک فاجعه بشری به نجات زندگی دهقانان و مالداران افغان فوراً اولویت داده شود. با گفته سزارتی به دلیل خشکسالی همه چیز با خطر روبرو است و بودجه مبارزه با این مشکل هم در حال تمام شدن. ده‌ها هزار پناهجوی افغان در پایگاه‌های نظامی آمریکا می‌گویند که منابع کافی در زمستان ندارند. بر اساس گزارش دیروز روزنامه هافینگتن پست، تعداد این پناهجویان به حدود 50,000 تن می‌رسد. در ادامه به نقل از آنان گفته شده که لباس گرم ندارند. به گفته وزارت دفاع ایالات متحده، 44% این پناهجویان کودکان هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، از میان حدود 124,000 تن که از ماه آگست تا کنون از افغانستان به بیرون از این کشور منتقل شدند، 70% آنها به آمریکا رسیدند. ایالات متحده در مورد ادامه فشار نظامی دیپلماتیک و اقتصادی چین بر تایوان ابراز نگرانی کرده. ایالات متحده از نگرانیش در این مورد پیش از جلسه مجازی جو بایدن رئیس جمهور این کشور با شی جن پینگ رئیس جمهور چین سخن گفته. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز در خبرنامه‌ای گفت که انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در مکالمه تلفنی با همتای چینی اشوانگی در 12 نوامبر در باره ادامه فشارهای چین بر تایوان نگرانی خود را ابراز کرد. به گفته پرایس، بلینکن با وانگی در باره آمادگی ها برای دیدار مجازی دو رئیس جمهور نیز گفتگو کرد و افزود که این دیدار فرصت است به هر دو رهبر تا در مورد چگونگی مدیریت مسئولانه رقابت ایالات متحده و چین و همزمان کار مشترک در بخشایی که منفعتشان است بحث کنند. انتظار می رود که جو بایدن و شی جن پینگ در 15 ماه نوامبر از راه دور با هم گفتگو کنند. ترکیه میگوید که بحران اخیر مهاجرت‌های غیر قانونی در مرزهای بلاروس، پولند، لیتوانیا و چند کشور اروپایی دیگر هیچ ربط با انقره ندارد. ابراهیم کالن، مشاور ارشد امور سیاست خارجی رئیس جمهور ترکیه، دیروز در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس در واکنش به گزارش‌هایی که ترکیه در عقب اوضاع در مرز بلاروس و اتحادیه اروپا فعالانه دخیل است، چنین گفت:
بحران اخیر مهاجران غیرقانونی بین بلاروس، پولند، لیتوانیا و چند کشور دیگر اروپایی در واقع هیچ ربطی به ترکیه ندارد. هنگامی که ما متوجه این مشکل شدیم، ترکش ایرلاینز بلافاصله شماری از اقدامات را برای کاهش این مشکل، توقف همه مهاجرت‌های غیرقانونی یا سفر به بلاروس و از آنجا به جاهای دیگر را انجام داد.
هزاران مهاجر عمدتاً از شرق میانه به شمول افغان‌هایی که از طریق هوا به شهر منسک رسیدند، در مرز بلاروس تلاش می‌کنند تا وارد اروپا شوند. اما تا کنون از ورود آنها به اتحادیه اروپا جلوگیری شده و در شرایط دشوار به سر می‌برند. و تیم‌های استرالیا و نیوزیلند در مسابقه نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره امروز به میدان می‌روند. این بازی 6:30 به وقت افغانستان در استادیوم کرکت شهر دبی آغاز خواهد شد. در دور نیمه نهایی نیوزیلند انگلستان را شکست داد و استرالیا نیز با پیروزی در برابر پاکستان به مرحله نهایی این مسابقات راه یافت. افغانستان از میان 5 بازی در 2 بازی پیروز شد، اما در 3 بازی شکست خورد. یازده و 7 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در مورد آنچه افزایش ازدواج‌های کودکان در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده. این اداره گفته که فقر همچنان منجر به فروش و قاچاق کودکان شده. در این حال اداره بین المللی مهاجرت هشدار داده که با رسیدن فصل زمستان در افغانستان خانواده های بیشتر با خطر روبرو شده می توانند. آرش همایون گزارش می داد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف با ابراز نگرانی در مورد افزایش ازدواج کودکان در افغانستان دیروز در اعلامیه مفصله گفت که به اساس گزارش‌های موثقی که دریافت کرده، برخی از خانواده‌ها دختران 20 روزه ایشان را در بدل پول به نام کسی کردند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که 28% دختران در افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج کردند. به گفته یونسف، همکاران این اداره 183 مورد ازدواج کودکان را در سالهای 2018 و 2019 میلادی و تنها در ولایات هرات و بادغیس 10 مورد فروش کودکان خردسال را بین سنین 5 تا 17 سال ثبت کردند. یگانه باشنده ولایت غور است. مانند او بسیاری از خانواده ها می گویند که مشکلات اقتصادی آنها را مجبور به فروش فرزندانشان کرده است. یگانه به رادیو آزادی گفت که برای معالجه دختر 6 ماهه خود به حیث بخشی از تویانه از یک ملک قریه پول گرفته است.
ما بسیار مردم ضعیف و مستضعفیم. ما بودجه نداشتیم که بیاریم دوا کنیم. بعد از او ایر من اسپهی با دادم مراشد مردکه پولدار کلان قریه. انا بعد بیاردم دوا کردم میر که پس برام به کلان شیده ایر کسی نمیگذاره. ایرم میفروشن پولی خور برمیدارن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف میگوید همگیری ویروس کرونا، آغاز فصل زمستان و بحران غذایی وضعیت بشری را در افغانستان وخیم ساختند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی از رکود و بحران اقتصادی، تشدید بحران بشری و افزایش گرسنگی هشدار دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید حدود 5.5 میلیون بیجا شده در افغانستان به کمک‌های اساسی بشری نیاز دارند. اش کارل، معاون این اداره، از کابل دیروز در مصاحبه با BBC که در توییتر IOM نشر شده گفت:
وضعیت رو به وخامت است. 5,500,000 تن در افغانستان بیجا شدند. در این جمله بیش از 682,000 تن که در سال جاری بیجا شدند شامل هستند. در واقع این یک بحران چند جانبه است که افغانستان با آن روبرو است و در حال است که زمستان بسیار سخت هم نزدیک می شود.
طالبان می گویند که برای کاهش بحران بشری در افغانستان از شمار کشورها درخواست کمک کردند که برخی از این کمک ها به افغانستان هم رسیده است. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
ما توانستیم کشورهای زیاد را متقاعد بکنیم که در بخش کمک های بشری اخلاصمندانه و سخاوتمندانه کمک خود بکنند به افغانستان. در این راستا کشور قطر، امارات متحده، متحده عربی، همچنان مسکو، همچنان کشور ایران، کشور پاکستان، کشورهای دیگری منطقه کمک های بشری خود را به افغانستان فرستادند و او بسیار به نحو خوب توزیع میشه از طرف ارگان های مسئول در افغانستان. همچنان کمک های دیگری هم در راه است.
در کنفرانسی که در ماه سپتامبر به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شد، اهدا کنندگان متحد شدند که بیش از 1,000,000,000 دلار به افغانستان کمک های بشری بکنند. اتحادیه اروپا نیز در ماه اکتبر 1,000,000,000 یورو کمک های بشری با افغانستان وعده کرد. این سازمان ها و نهادها گفتند که کمک های بشری را از طریق ادارات خود ارائه کرده و به طالبان نخواهند داد. در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که در ماه های آینده پروگرام های خدمات اجتماعی را در افغانستان برای کمک به کاهش فقر گسترش خواهد داد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه‌ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
برنامه موسیقی تا لحظات دیگر، اما پیش از آن شماری از عالمان دین حملات بر نمازگزاران در مسجدها را یک عمل ضد اسلامی و بشری می دانند. آنان می گویند که این حملات باید متوقف شود. در انفجار اخیر در یک مسجد در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
واکنش افغانان به ادامه حملات و انفجارها بر نمازگزاران در مساجد افغانستان. باشندگان ولایت های مختلف افغانستان و عالمان دین اینچنین حملات را تقبیح کرده و آن را یک عمل ضد اسلامی می دانند. مجید باشنده ولایت بغلان می گوید که حمله بر نمازگزاران در مساجد یک عمل دور از انسانیت است.
حمله که سر مسجد حمله میکنند یک از نگاه دین اسلام بیخی ناروا است. ما شما شکر مسلمان هستیم دیگه، در این کار که میکنند یا بیخی غلط است. آخه ما که فکر میکنم اونا هیچ مسلمان نیستند. بخاطر از این مساجد و جایای عبادت
ما از سوی دیگر دکتر وحید باشنده ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت که کشتار مردم بیگناه یک عمل خلاف شریعت است. آقای وحید می گوید که سازماندهندگان این گونه حملات دهشت افغانی باید از خدا بترسند و این گونه اعمال را انجام ندهند.
عملات انتحاری در مکان مقدس مثل مساجد صورت میگیره. لطفا کوشش نکنین که از این حرکتاتون بخواین مردم یتیم و بیوه و بیچاره بسازین. این رای حل نیست، این رای پیروزی نیست. سازی جلوگیری بکنین.
در کنار مردم هم شماری از عالمان دین نیز عمله بر نمازگزاران در مساجد و کسانی را که مشغول عبادت هستند محکوم کرده و آن را از نظر اسلام و بشریت ناروا می دانند. شمس الرحمن فراتان یکی از این علما بر رادیو آزادی گفت:
مساجد و معابد از دید دین مقدس اسلام اماکنی که در آنجا عبادت صورت می گیرد در هیچ دین و آیین جایز نیست. دین مقدس اسلام جدا رد می کند مساله را که در اونجا بالا اونا
این عالم دین از حکومت طالبان می خواهد که امنیت مکانهای دینی و مذهبی را تامین کند. این در حال است که یک روز پیش در نتیجه انفجار در مسجد در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار این ادای نماز جمعه دست کم 3 نفر کشته و بیش از 15 تن زخمی شدند. همچنین در حمله 8 اکتبر در ولایت کندز بر یک مسجد اهل تشیع بیش از 50 نمازگزار کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. در حمله 15 اکتبر بر یک مسجد اهل تشیع در ولایت کندهار 50 تن کشته و 70 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حملات کندز و کندهار را گروه داعش به عهده گرفته و این حملات به سطح بین المللی محکوم شده است. در همین حال طالبان هم میگویند که حمله بر مساجد توجیه ندارد و یک عمل زشت است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اسلامی عمل نده او دیدی برای توجیه نیست.
این عمل اسلامی نیست و همین خاطر برای آن هیچ توجیهی وجود